الو جناب
الو،
زرندی، الو
قطع شد.
ایرادی نداره بزرگواری.
الو
الو من صدای شما رو دارم.
ببخشید قطع شد، عذرخواهی
خواهش
میکنم.
میکنم بزرگواری، سلامت باشید انشاءالله. میفرمودید جناب زرندی.
خواهش میکنم، ما در واقع به اینجا عرضم رسید که یکی از این مباحثی که همچنان در بحث عرضم با حضورتون که تکالیف شهرداری پابرجاست در قوانینی که موجود هست، بحث سد معبر هست. سد معبر انواع مختلفی رو در روزگاری که الان هستیم میشه براش متصور بود. به عنوان مثال، حالا نمیدونم چقدر تایم داریم، من وقتی که میدونم همینطور که فرمودیم، یکی از این شکلهایی که ایجاد سد معبر میکنه مغازه هایی هستن و اصطلاحا سد معبر سنوف بهش میگن.
بله.
توسط اصناف و مشاغل مختلف اتفاق میفته که مغازه‌دارا میان کالا و اجناسشون رو در پیاده رو یا معبر عمومی میذارن و عارضم به وجودتون که هم به خاطر اینکه شاید جا ندارن، هم برای اینکه یک تبلیغ بشه، خب این باعث میشه یک حجم و قسمت عمده از معبر مسدود بشه و شما حالا توجه بفرمایید که افرادی که نیاز به عبور از کنار دیوار دارن یا به قول معروف سالمندن یا بچه هستن، خب این بخشی از معبر رو از دست میدن و نمیتونن از اون قسمت تردد بکنن.
بله.
بنابراین یکی از این نمونه ها رو پیش اینطوری عنوان کرد که سطح معبریه که توسط مشاغل مختلف در اصناف اتفاق میفته. یا مثلا همونطور که باز به درستی فرمودیم و خیلی دغدغه مهمی هست، وانتوارای دورگرد ثابتن که اینا متاسفانه به شکل خیلی بد ماشین رو کج با یک زاویه معمولا 25 درجه یا 45 درجه و جدول پارک میکنن و جدای از این که خودش باعث میشه که یک بخشی از معبر عمومی اشغال بشه و یک لاین عبور و مرور خودرو در واقع مسدود بشه، همون افرادی هم که وارد میشن و هر کدوم قصد داشته باشن خریدی انجام بدن، یک ترافیک و یک ازدحام زیادی رو ایجاد میکنه که بعضا مثلا ما در شهر همدان میبینیم، به خصوص در حالا مثلا بلوار شهید احمدی روشن، مثلا شما تصور بفرمایید یک ترافیک عظیمی تا تقاطع وجود داره، وقتی جلوتر میاد میبینید فقط دو تا پرتقال فروشی یا وانتبار اونجا وایستاده و همین باعث شده که این سد معبر اتفاق بیفته.
بله.
باز یه شکل دیگری از مصادیق سد معبر، سد معبر سنتی یا همون دستفروشیه. افرادی میان کنار معبر یه بخشی از پیاده رو اشغال میکنن و حالا قبلا بیشتر بدون هماهنگی شهرداری، الان بعضا با هماهنگی شهرداری و این مقرراتی که وجود داره، حالا معبر رو پوشش میدن که حالا این صحبت من بیشتر ناظر بر اون سد معبری هست که بدون هماهنگی و بدون مصوبه انجام میشه.
بله.
حالا اون چیزی که باز ما در شهرمون همدان کمتر داریم ولی میشه ازش یاد کرد، بحث کارمنخوابی افرادی که حالا بیخانمان هستن و ممکنه بخش از معبر رو اشغال بکنن. باز به ذهنم میاد اگر بخوام مصاری رو خدمتتون بگم، باز این هم در همدان چون سازمان زیرساختی هست اینا رو نظارت میکنه، ولی کمتر داریم افرادی که با پلاکارد حالا یا پارچه نوشته میان توی شهر یک به قول معروف نازیبایی بصری رو انجام میدن. موضوع دیگه توقف و پارک وسیله در مکان نامناسب کوچه است. این هم به نظر من یکی از مصادیق سد معبر که حالا علاوه بر اینکه میشه به سد معبر گفت، بحث تخلفات راهنمایی رو هم میشه براش متصور بود. و یک بخش خیلی مهم دیگه بحث اینه که افرادی قصد ساخت و ساز دارن، یک بخش از مصالحشون رو یا مبالغاشون رو یا آهنالاتشون رو دقیقا در مسیر معبر مردم قرار میدن که این در واقع در همدان خیلی مشهوده متاسفانه و خیلی از اوقات میبینیم که میلیاردهایی رو در خیابون رها میکنن خود رو اون میلیارد رو نمیبینه به خاطر هم پوچانی شد تحت زمین و میاد و به قول معروف آسیب خود رو وارد میکنه.
درست.
باز اگر بخوام نمونه هایی رو خدمتون بگم که بعضا ممکنه توسط دستگاه خدمات رسان اتفاق بیفته، افواری های غیر مجاز یا فاقد اصول ایمنی و تابعه های هشدار دهنده رو میتونیم بایدش مثال بزنیم، یا موانع فیزیکی ثابتی رو که ممکنه در پیاده راه ایجاد بکنن. ببینید فرق کانتولوژی همه این مثال هایی که خدمتون زدم در اینی که در واقع بدونیم سد معبر فقط کلمه یا یک عبارت دو حرفی نیست.
بله.
سد معبر در زندگی روزمره ممکنه با حالتهای مختلف و با اشکال مختلف اتفاق بیفته و اگر نگاه بکنید بین اینها همه یک چیز مشترکه، ایجاد خطر و عامل خطرزا در این شهروندان در معبر. یعنی اگر تمام اینها رو ما کنار هم نگاه بکنیم در یک وجه اشتراک دارن.
بله.
حتی اصلاً همین است که این شخص متفلس یک موقعیت خطرزایی رو در این مردم ایجاد میکنه و همین باعث میشه که قطع معبر اتفاق بیفته و یک خطر بعدی که حالا عمدتاً یا مالی یا جانی یا حتی معنوی که الان در توضیحات بعدی مرز میکنم اتفاق بیفته.
درست.
این نمونه دیگه که خیلی دوست دارم هم من هم شما بهش بپردازیم و خواهشم هم اینه که این خیلی پردازه بشه. ببینید خب سالیان پیش همدان و شهرداری همدان یک اقدام خیلی خوبی کرد در ایجاد پیاده راه ها و فرهنگ پیاده راه.
بله.
خب انصافا در کشور بی نظیر بود. شهر همدان از این بابت به عنوان پایلوت و نمونه در توسط خیلی از شهرها مورد استقبال قرار گرفت. نمونه هایی رو اومدن بردن پیاده کردن. هزینه زیادی برای این داستان شد، مبلمان شهری خیلی خوبی برای این موضوع طراحی شد، اما به نظرم اون بخش سخت افزاری ماجرا خیلی خوب کار شد، اما در بخش نرم افزاری که نظارت و پایش این پیاده رو هست متاسفانه ما شاید یک رها شدگی خیلی زیادی هستیم.
بله.
شاید نشه این رو به عنوان حالا سطح معبر گفت، اما در همون عامل مشترک که بحث ایجاد خطر برای شهروندان هاست مشترک هستن.
بله.
ما پیاده‌روی دوالی رو در نظر بگیرید یا مسیری که برای تردد عابر در بلوار ارم طراحی شده رو در نظر بگیرید، یا مسیری که برای عارضم به حضورتون که عبور دوچرخه در نظر بگیرید در بلوار ارم.
بله.
متاسفانه ما در طول روز شبانروز شاهد میشیم موتور سوارها بدون کوچکترین توجهی، بدون کوچکترین احساس مسئولیتی بیان و از پیاده روی که صرفا مختص و با هدف پیاده روی مردم طراحی شده با سرعت بالا و با حرکات خیلی خطرناک عبور میکنن. اینجا دیگه ما فقط به بحث نازیبایی و بحثای بشری شهری طرف نیستیم، ما اینجا دیگه با عامل انسانی و با جان افراد طرف هستیم.
بله.
ما بعضا میاییم رو بحث پیشگیری از وقوع جرم کارهای مطالعاتی میکنیم، هزینه میکنیم برای اینکه بتونیم یک جرم خاص شو آمارش رو کم کنیم، شناسایی بکنیم، زمینه ها و عللش رو پیدا بکنیم، اما یک جرمی که به قول معروف هر روز داره اتفاق میفته و هر روز گریبانگیره و متاسفانه به خاطر فقط بی‌مبالاتی اتفاق میفته رها میکنیم. شما تصور بفرمایید در کلان شهرها به ویژه تهران ما در اتوبان ها یا در خطوط بی‌آر‌تی اجازه تردد هر گونه موتورسیکلت یا وسیله نقلیه شخصی رو نمیدن.
بله.
در مسیری که اصلا برای خودرو طراحی شده اجازه تردد خودرو شخصی رو نمیدن. خب چرا ما باید در شهرمون در مسیری که برای عبور عابر پیاده طراحی شده، در مسیری که برای عبور اطفال طراحی شده، برای دوچرخه سوار طراحی شده به راحتی اجازه بدیم موتور سوار و بعداً چهارچرخ حرکت بکنن و به قدر این افراد باشون برخوردی نشده، با این موضوع کار مطالعاتی صورت نگرفته، یک جمعی متشکل از حالا نیروی انتظامی، راهور، شهرداری، دادسرا، پیشگیری از جرم، اینها بالاخره متولیان این موضوع هستند. یک هم‌اندیشی باید داشته باشن، یک سازوکاری باید فراهم بکنن که در مرحله پیشگیری اقدام بکنن. به نظر من این موضوع خیلی باید قابلیت پیشگیری داره. قوانین رو هم الان همینطور که بعداً عرض می‌کنم خدمتتون، قوانین هم کم نداریم راجع به این داستان. به نظر من هیچ تفاوتی نمی‌کنه که شخصی با چاقو جان شهروندان رو خطر بندازه متجاوزاً، یا اینکه با وسیله نقلیه به صورت به قول معروف در جایی که برای عبور عابر پیاده طراحی شده حرکت بکنه. و این موضوع کار موتوری به قدری متاسفانه در همدان زیاد شده که این افراد خودشون رو دیگه محق میدونن به عبور از معبر. این رو هم دوست داشتم اینجا اشاره بکنم که خواهشم هم اینه شما هم بهش بپردازید، چون این نوع از سد معبر دیگه سد معبری نیست که بحث مالی مطرح باشه یا بحث ریبایی بسری شهری نظر باشه. این مستقیما با
جان مردم،
جان افراد بله سرکار داره و فکر میکنم که حقوق عامه هست، قابلیت پیشگیری داره. اگر تدبیری اتخاذ بشه با این موضوع پیشگیرانه برخورد بشه، قطعا دیگه افراد به خصوص این موضوع رو تکرار نمی کنند و ما شاهد خواهیم بود که این نازیبایی هم از شهر به قول معروف
درست. چرا زرندید بر اساس قانون در واقع در بحث سد معبر اشاره کردید که ما قوانین رو داریم، اما چرا در واقع مردم مطیع این قوانین نیستن، یا اینکه شهرداری قدرت اجرای این قوانین رو به نظر میرسه نداره یا نمیخواد داشته باشه؟ اینکه مثلا این ساخت و سازی رو ما برای 3 سال 4 سال داریم انجام میدیم و بعد نه تنها بخشی از پیاده راه رو حالا به اصطلاح با مجوز از شهرداری در واقع تسخیر میکنیم، بلکه این پیاده راه به صورت کامل گرفته میشه از شهروند و حتی بخشی از خیابون هم به قول شما توسط میلگرد این در واقع ساختمان سازی در واقع مورد استفاده اون فرد قرار میگیره. شهرداری هم کاری باش نداره، حتی بغل دست خود شهرداری این داره این اتفاق میفته. یعنی شهرداری ستاد اگر از بین النهرین شما آمده باشید، چند سالی هستی ساختمون داره میسازه و در واقع نه تنها پیاده راه رو گرفته، بلکه در واقع تو اون حجم ترافیکی که روزانه در این منطقه وجود داره بخشی از خیابان هم توسط این فرد یا افراد گرفته میشه. به نظرتون مشکل کار ما کجا هست؟ اینکه شهرداری توانش رو نداره، خلأ قانونی داریم، ضمانت اجرایی نداریم، مباحث اینچنینی رو اشاره بفرمایید.
حالا زن به حضورتون که ببینید، ما قبل از اینکه بخوایم به این بپردازیم که زمینه این اتفاقات در کجاست، من باید یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید، انسان ذاتاً موجودی راحت طلب است و همیشه سعی میکنه که برای رسیدن به اهدافش کوتاه‌ترین راه و ساده‌ترین راه و کم زمان‌ترین راه، کم هزینه‌ترین راه رو پیدا بکنه. این خصوصیت انسان شاید باعث شده که خیلی از اختراعات بشری هم از همین خصوصیت ناشی شده باشه. مثلا شما انسانی رو تلقی بفرمایید که قرار بوده 7 طبقه بره بالا از ساختمون، برای سخت بوده میاد میشینه، به خاطر این خصوصیت آسانسور رو طراحی میکنه یا خیلی چیزای دیگه. مشکل از اینجا ایجاد میشه که ما اگر شهروند رو به اختیار خودش بگذاریم، کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه رو همیشه برای رفع حوایج انتخاب میکنه. خب همین موضوع باعث میشه که فرض بفرمایید ما وارد یک میدونی میشیم، برای من شهروند کوتاه‌ترین راه اینه که به جای اینکه دور میدون بپیچم خلاف میدون راه هم رو انتخاب بکنم. بله، این کوتاه‌ترین راه و نزدیک‌ترین راهه، ولی خب همیشه درست‌ترین راه که نیست، بی‌خطرترین راه که نیست. که به همین خاطر ما بس همین به خاطر ویژگی انسان راجب این موضوع به نظرم باید همیشه رفتار انسان ها دیده بشه و آرزم به حضورتون که بعضا اگر چنین رفتارهای اتفاق میفته با جرایم یا مجازات های بازدارنده امکان ارتکاب مجددش رو کاهش بدیم.
بله.
در این زمینه من اگر بخوام خدمت این قوانین رو بگم، باید این رو هم توضیح بکنم. ما معمولاً این که شهرداری خودش به عنوان یک نهاد متولی و مجری بتواند تغییر رو اجرا بکنه شاید بی‌نظیر باشه در مجموعی از قوانینمون، اما در خصوص سد معبر این حق به شهرداری داده شده. به عنوان مثال من اگر خدمتتون بخوام بگم، تفسیر یک بند دو ماده 55 که ببینید ماده 55 قانون شهرداری ها هم که در اول عرضم عرض کردم به تفصیل راجع به وظایف شهرداری ها صحبت کرده.
شاید.
و جالب این هست که در همین تفسیر یک بند دو، یعنی بلافاصله در دومین بند میاد این موضوع رو اشاره میکنه که عرضم به حضورتون که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از اینها رو میاریم داخل همین داستان قرار میدیم. ببینید دقیقا این عبارتش که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدانگاه ها.
بله.
پس ببینید در واقع استفاده غیر مجاز شامل همون بحث موتور سوار یا چهارچرخ یا وسایل نقلیه موتوری هم از اینجا میشه که جزو اختیارات شهرداری هست.
بله.
و میدان‌ها، پارک‌ها، باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنا یا هر عنوان دیگر ممنوع است. این بس. ممنوعیتی که قانون گذار گذاشته. حالا ابزارش چیه؟ ببینید نمیگه میتواند شهرداری، نمیگه با هماهنگی سایر ادارات، میگه شهرداری مکلف است.
بله.
از آن جلوگیری، یعنی پیشگیری بکنه، اصلا نذاره این اتفاق بیفته.
بله.
حالا اگر اتفاق افتاد چی؟ ببینید مثلا ما در بحث ساخت و ساز غیر مجاز شهرداری فقط امکان پیشگیری داره، ولی بعد از اینکه ساخته بشه حتما باید از یک رأی یک نهادی مثل ماده 100 اقدام به تخریب کنه.
بله.
اما راجع به بحث سد معبر استثنا بعد از اتفاق هم گفته در رفع موانع موجود
اقدام
کنه، آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود رفتن اقدام نمید.
بله.
به وسیله مأمورین خود رفتن. وقتی میگه رفتن یعنی حتی نیاز با هماهنگی با نهادهای دیگه یا استفاده از نیروهای دیگه رو هم نداره.
بله.
پس پیروز هم داستانی که عرض کردم خدمتتون، ما خلأ قانونی انصافا نداریم.
بله.
و عارضم به حضورتون که حالا ما حیطه عمل شهرداری چه میزانه؟ یک تفسیر شیشی از همون ماده 96 قانون شهرداری ها داریم. اونجا میگه آقا اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها، معابر،
بله،
باغ‌های عمومی، درختان عمومی، معابر عمومی، اینها همه که مورد استفاده عموم هستن ملک عمومی محسوب میشن، یعنی مال همه شهرونده و در مالکیت شهرداریه. پس اگر ملاحظه بفرمایید ما با این دوتا عنوانی که پیشبینی که در قانون برای این داستان اتخاذ شده نه تنها خلأ قانونی نداریم، بلکه جزء مواد قانونی بسیار پیشرو و مفید و قوی، بله، یعنی از حیث پیشگیری، از حیث نظارت، از حیث اجرا دست شهرداری برای پیشگیری و اقدام و رفع این موارد باز هست.
بله.
حالا این که چرا به نظر من شهرداری احیانا، حالا در این خصوص شهرداری ها، حالا ارزم متمرکز در شهرداری شهر خاصی نیست، کلن شهرداری ها برای این موضوع شاید قفلت بکنن، این هست که شاید جز اولویت هاشون نیست، یا شاید ضرورت این موضوع رو به روشنی درک نکردن. شاید فقط فکر میکنن که سد معبر یک تخلف شهری لحظه‌ایه و آثاری برش مترتب نیست، در حالی که من خانم اعتراض قویاً دوستانم این رو عرض بکنم و بهش بپردازید که به نظر بنده اگر شهرداری در این تکلیف قانونی، این تکلیف قانونی،
بله،
در همون بنده تفسیری که بنده یک گفته بود شهرداری مکلف است و قانون شهرداری رو تکلیف کرده، اگر شهرداری ها در این تکلیف قانونی کوتاهی بکنن و خسارت یا جرمی متوجه شهروندان بشه. مثلا شهروندی در گودالی بیفته، موتور سواری به شهروندی بخوره، علاوه بر اون شخصی که شاه رو حبس کرده یا موتور سواری که تصادف کرده، قطع و یقین شهرداری به دلیل اهمال و کوتاهی در نظارت و پیشگیری و رفع سطح نبرد به عنوان یکی از ارکان خسارت یا ارکان مسبب وقوع جرم قطعا مسئولیت قانونی خواهد داشت و شهرداری ها می توانند مسئول تلقی بشن، چه از باب پرداخت دیه چه از باب پرداخت خسارت. و علاوه بر این به نظر من متعیدونه می تونه شهرداری ها رو در این خصوص از باب حفظ حقوق عامه و بحث اهمال در وظایف که الان یک بحث بابی هم هست، یک سالی هست که این ترک فعله، چون این مصداق ترک فعله دیگه، به معنی تخلف رو گاهی اوقات به وسیله یک فعل انجام میدید، گاهی اوقات کاری رو که قانون گذار در اون گذاشته
انجام نمیدید،
بهش میگیم ترک فعل.
بله،
به نظر من هر گونه کوتاهی در این خصوص مصداق بارز ترک فعل و پیگرد قضایی و کیفری خواهد داشت.
بله،
و این رو هم به عنوان خاتمه عرضم بخوام عرض کنم خدمتتون، این که ببینید این موضوع به صورت فصلی یا به صورت مقطعی نمیشه پیگیری شه. به نظر من ما باید یک قسمتی در زیر و مجموعه حالا اداره کنترل نظارت اگر در شهرداری همچنان وجود داشته باشه، در ذیل اون مجموعه به عنوان واحد تخصصی و پیگیر این ماجرا داشته باشیم که همیشه این موضوع رو پایش بکنه و نه به صورت مقطعی و مانوری و ضربتی.
بله،
مگه میشه معبر رو رها کرد در 24 ساعت و در طول 12 ماه؟ این باید پایش بشه.
بله،
به نظر من این نیاز به یک سازوکار داره، سخت هم نیست، قوانینش هم موجوده، مردم هم قبل قطعا مطالبه دارن، چون اگر گذره تجربه برای این قطعا خواهیم دید که بچه ها قانون ها بعد شما این تصور کنید پیاده به پایین مطب پزشکی ها خیلی زیاد هست.
بله،
آرزم به حضور عزیزتون که بیمارهایی که اونجا تردد میکنن بعضا بیمارهای حرکتی هم نیاز به توانمندی دارن، تو بیه موتور سوار وقتی به صورت اونجا گاز میده یا مانور میده، این صرف نظر از این که ممکنه به کسی آسیب وارد بکنه، آرامش روانی رو که ما هدف اصلیمون برای اون پیاده رو سازی بوده رو خراب میکنه، مخدوش میکنه.
بله،
پیاده روهایی که احداث شد در شهر همدان برای این بود که فرهنگ پیاده روی و آرامش و دور کردن مردم رو از خود رو جا بیاندازه در شهر. خب مردم استقبال کردن، یک بخشی از ریسک شبانه مردم داره در همون قسمت اتفاق میفته. خب چرا ما باید بیایم با پیشگیری نکردن یک عاملی رو بیاریم که اون غرض اولیه‌مون رو نقض بکنه؟
بله، دست شما
درد نکنه. خواهش میکنم، من تصورم اینه که به همین اندازه کافیه این مطالبه گری شما قطعا و حالا گزارش ها رپورتاج هایی که اگر بتونید با عکس و فیلم کار بکنید حالا در فضای مجازی، این رو یک مطالبه عمومی تبدیل بشه که مردم هم به مطالبه کنن، به نظر من خیلی میتونه مفید.
خیلی متشکرم جناب زرندی، فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید استاد و ممنونم از این که با این اشراف و دغدغه در این سباز با هم
کردیم. خواهش میکنم، تمنام کنم، چشم، من خدمتتون پیامک میدم کامل مشخص.
لطف میکنید، دست شما درد نکنه، خوشحال شدم از اینکه با شما بیرون تابلند
بودید. انشالله فکر میکنم راجع به موضوعات دیگه هم میتونیم با هم گفتگو بکنیم، حالا از طریق به خصوص مونتای مثل اینستاگرام لایو اینستاگرامی داشته.
بله، انشالله با بچه های فضای مجازیمون هماهنگ میکنم که با اتون تماس بگیرن در بحث مباحث شهری و قانونی مرتبط.
حالا شهری، ببینید این بحثایی که به خصوص در یک موضوع حقوقی پیش اومد در بحث گذشته شهر برای اون بحث متهم به تجاوز، میتونیم بپردازیم زمینه هاش رو با هم سنگاش بکنیم، میتونیم علل عدم شکایت مردم رو بگیری بکنیم، به نظرم اینا جای کار داره.
بله، خیلی هم عالی، متشکرم، دست شما درد نکنه،
خوشحال شدم،
ببخشید، خداحافظ شما، خدا نگهدار، خداحافظ.